مرحوم رئیسی. آقای سیدی هم فکر کنم همون زمانات مدیر عامل یک بانک بزرگ کشور بوده.
بله بله، یکی از بانک‌های بازار سرمایه هستن.
وزنشون یکی
هم هستن به بازار سرمایه و زیر بمش با سهامدارا کار کردم و هر دو هم با در واقع مسئولیت و ابعاد اون بازار سرمایه و اینکه خب به هر حال می‌دونید یک بازاری هست که به پاسخگوی خیلی از افراد باید باشه در حوزه‌های مختلف. بله بله بله، حساسیت های خاص خودش رو داره و این مسئله که اخیراً به وجود اومد خودتون دیدید که چه
شکلی هیچ جایگاه
مهم تاثیر بذاره.
دقیقاً شما الان هیچ جایگاه یا هیچ بنگاه اقتصادی رو سراغ ندارید در مملکت ما که 50 خورده میلیون نفر از جمعیتمون توش سهم داشته باشن، یعنی رفته باشن و دخیل شده باشن تو این بازار.
کاملاً کاملاً، یعنی وقتی نگاه می‌کنید به میزان سختی کار در واقع پی می‌بریم بقیه جاها مثل مدیران برای بانک‌ها، شرکت های بیمه، مسائل مختلفی که ما در حوزه گوناگون داریم، هولدینگ های بزرگ خب معمولا درها راحت تر هستن، سهامدارای محدود دارن، ولی اینجا جلو چشم میاد.
اینجا هم جلو چشم میاد، همین که واقعا با یک تأثیر کوچولوی روانی یه دفعه یه موج عجیبی ایجاد میشه و مدیریتش کار هر کسی نیست. هر دو عزیز میدونم و میشناسم که کار بلدن، ان شاءالله هر کدومشون که برای مسند تکیه زدن بتونن بر راه آرامش و آسایش بازار و مردم و سهامداران کار بکنن، اقتصادمون حالا هوا و رنگ و روی بهتری داشته باشه. متشکرم آقای دکتر دارابی.
خواهش میکنم، موفق اومدید.
اگه دوستان هنوز هستن وام میدن، اسم بر چند نفر رو رد کنید وام بدن بهشون. دوستان وام میخوان.
نه دیگه، فکر کنم مهم از این که پیش اومد دیگه اون هم در واقع متوجه.
آقای دکتر عشقی رو بیچارهش کردن این قضیه. من اصلا کم سر به سرشون نذاشتم جان.
آقای دکتر عشقی بنده خدا 2 میلیارد وام گرفت.
2 میلیارد و 700 تا.
2 میلیارد و 700 تا. آره. حالا وامای کلانتری هم یه وقته ادعایی. نکته اینجاست که سخنگوی محترم دولت هم اعلام کرده که همه اعضا، همه کسایی که وام گرفتن، مبالغ وام رو قرار شده عودت بدن.
جدی؟ برکلی. بله. اگه بتونن اون چای دبش هم عودت بدن خیلی خوبه. اون خیلی بود. یعنی اگه اون عودت بدن اینو جایزه بدن به اونایی که برگردوندن. متشکرم. آید دارم قربونتون. خدا حافظ شما باشه. خدا حافظ شما باشه. میگفت خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر است. این چیزا رو آدم میگه باید گریه کنه، ولی خب حالا دیگه اب نداره. 10:32 دقیقه است. چی فرمودید در اتاق فرمان؟ نکته خاصی؟ آها، بریم سراغ ادامه برنامه.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمایندگان ما می‌سنجید. با ما یک مجله رو بشنوید.
خیلی خوب، خیلی خوب. آقا میگم خبرها رو احمد جان از این خبر آخریه شروع کنیم. ادامه روند کاهش تولید خودروسازان بزرگ کشور.
بله، تولید خودروسازان امسال کاهش داشته که از جمله دلایل اون هم میشه به افزایش روزانه اختلاف قیمت درب کارخانه و بازار اشاره کرد.
الان که گفتن قیمت بازار اوکی شده، خوب شده که پایین اومده قیمت.
تو روند یک سال است. حالا شاید این اتفاق مثلا تو هفته گذشته افتاده باشه.
خب
نکتهش اینه. نکته دیگر این است که خب خود این امر باعث میشه که حالا دوباره یک اختلاف ایجاد بشه، چون میدونید که به هر حال ما و مشکلی که تو بازار خودرو داریم بحث عدم تناسب عرضه و تقاضاست. حالا تو این شرایط وقتی که عرضه رو کمتر هم بکنیم طبیعتاً فاصله،
یعنی بوی شیطنت به مشام میرسه.
من حالا شیطنت یا صرفه اقتصادی یا حتی جلوگیری از ضرر بیشتر تو بهترین حالتش میشود این رو.
یعنی چی؟ خودروساز که ماشینش رو تولید میکنه درب کارخونه با قیمتی که گذاشته میفروشه، دیگه بازار یک دلالی میاد سود میکند که به کارخونه ربطی نداره.
حالا
اگه خودروساز اگه کمتر تولید کنه که پولش تو جیب کارخونه نمیره که.
خودروساز هم وقتی پای صحبتاشون میشینی میگه که من مثلا خود شما یه دفعه اشاره کردی.
آره اون که اصلا
میگه من مواد اولیه یه وقته مجبور میشم بازار آزاد تهیه کنم و در مجموع رو هر خودرو دارم ضرر میدم.
آها، یعنی میگه اصلا من ارزش رو کم میکنم که اون ضرره رو ندم.
آره میگه من وقتی دارم رو هر خود رو دارم، ولی خود این موضوع باعث میشه که اون فرایند افزایش قیمت تو بازار
تشدید بشه
و اون بحرانی که حالا میرفت که حالا با در واقع بحث واردات و مواردی از این
حداقل با
کنترل بشه دوباره بخاطرش بشه. بله من فکر میکنم که خب با این تفاسیر دیگه هیچ راهی نمیمونه مگر اینکه واردات هر چه سریعتر انجام بشه.
آره، دیروز در یک جلسه‌ای داشتیم با دوستان تاجر اتاق بازرگانی که در واقع با عراق معامله میکنند و تجارت میکنند، بخش در واقع زیر نظر دولت هم هستن. صحبت قیمت ماشین شد در عراق و برنامه رو شنیده بودن که راجع به قیمت خودرو این حرفا صحبت کرده بودیم، گفتن که تو گرون گفتی قیمت ماشین رو تو کشورهای حاشیه خلیج فارس. گفتم من امارات رو مثلا میدونستم، مثلا ترکیه رو تا یه حدودی میدونستم. گفتن نه، الان در عراق لند کروزر 2021
همون 26 سابق
آره لند کروزر 2021 کم کار کرد، مثلا یه ماشینی که 10000 کیلومتر کار کرده به شما میدن با پول ما، به پول ما ایران میشه 2 میلیارد تومان، ولی بنزین 30000 تومان دارم میاد. گفتم والا به خدا اگه اینجا هم بنزین رو به همین قیمت برسونن، به شرط اینکه اون ماشین الان لند کروزر 2012 در تهران 20 خورده‌ای میلیارد تومنه، 20 میلیارد تومان. اصلا بابا آدم صفراشو نمیدونه چند تا باید بذاره، چند تا میذارن صفر. احمد
یه وقتایی با پول بعضی از این ماشین ها میشه در خیلی از کشورهای اروپایی حتی خونه خرید.
بله میشه خونه خرید. آره یعنی ما از آرزوهامون بگذاریم، ولش کن، راست میگم. اتفاقا فهمون گفتن دست پا رو آرزوهاتون بگذارید برید سراغ خبرها. از امروز بازرسی و نظارت بر آسانسورهای دستگاه اجرایی کشور شروع میشه.
بله اینم خبر دیگری بود که در واقع باید بهش بپرسید. اداره کل استاندارد استان تهران اعلام کرده از امروز آسانسورهای منصوبه در نهادها و دستگاه اجرایی در سراسر کشور بازرسی خواهد شد. خب یک اتفاق تلخی رو چند ماه پیش در شهرداری داشتیم که اتفاق تلخی بود، همه متاثر شدن، یکی از هموطنان عزیزمون رو از دست دادیم. خب اتفاقی که می افتد این است که دستگاه اجرایی فی نفسه باور این هست که در این دستگاه مر قانون همیشه در حال اجرا شدنه و از جمله موارد قانونی رعایت ایمنی و اون شاخص‌های حالا HSE و ایمنی محیط کار که بهش میگن هست و اینکه اساساً دستگاه اجرایی آسانسوری داشته باشه که خارج از استاندارد باشه یا سرویس نشده باشه، این یعنی فاجعه.
آره. بچه مردم آدم ها میان میرن، مثلا شما فکر کنید یه دادگاه، یه دونه نمیدونم اداره مالیات، یه اداره
ادارات
پرتردد. بعد همین پیروزا بود دوباره هی دارن اعلام میکنن دوستان آتش نشانی هیچ کس وقعی نمینهه تا دوباره یه متروپولی نمیدونم یه چیزی تکرار نشده، این واجبه تا در شرایط عادی هستیم، خدای نکرده زبونم لال هفت قرآن به میون یه زلزله کوچیک بیاد، اون وقت بد میشه ها. اینکه در واقع مسئول آتش نشانی میاد میگه آقا مثلا 50 تا دونه از بیمارستان‌های مهم مملکت یا تهران
زلزله بیاد، مگه متروپول زلزله؟
حالا اصلا من دارم بعدشو میبینم، حالا میگه شرط عادیشو اصلا تازه بهش سراغش نمیریم، میگه آقا اینا ناامننا، آقا چیکار میکنه وزارت مسکن؟ البته تازه نشسته وزیر مسکن سر مسند وزارت، دیگری همینطور. اینو باید یه فکری اساسی واقعا واسش بکنیم، خدای نکرده عزیزان خودمون هم مردم همین مملکتن دیگه، فرقی نمیکنه. ارتباط داریم آقای دکتر علیزاده. ما پریروز راجع به این خبری که آمده بود که آقا باید واحد 25 متری بسازیم و نمیدونم فلانه این حرفا، یه قدری صحبت کردیم، یه ارتباطی هم گرفتیم و دوستان تکذیب کردن، اما به نظرمون کفایت نمیکرد به خاطر اینکه دائم این مطالبه از سمت شما مردم وجود داشت که این موضوع رو رها کردید، عروش گذشتید و از این داستان ها. میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر محسن علیزاده، ایشون مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری مسکنن، نماینده مجلس بودن دوره قبل، عضو کمیسیون اقتصاد بودن، از قضا در سوابقشون نگاه میکردم عضو ناظر همین سازمان بورس هم تا چند وقت پیش بودن، حالا در این رابطه هم باشون یه گپی خواهم داشت. آقای دکتر علیزاده درود بر شما، خوش آمدید به برنامه نمودار.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما عوامل خوب برنامه رادیویی. جناب توکلی عرض سلام و خداوبت ویژه خدمت شما. خیلی خوشحالم از این که یک بار دیگه خدمت شما هستم.
زنده باشید. متشکرم. آقای دکتر علیزاده، این خبر واحدهای 25 متری رو شنیدید؟
بله.
چهار ستون بدنتون نلرزید آقای دکتر؟
متاسفانه. چرا؟
چی؟ یعنی ما اینقدر اوضاعمون بده که باید مثلا واحد 25 متری بسازیم واسه جوانامون که میخوان بهشون میگیم برید ازدواج کنید، برید فرزند آوری کنید و این حرفا؟
ببینید اول من لازم میدونم یک خدا قوت خدمت همه شنوندگان عزیز.
آقای دکتر یه قدری هم خواهش می‌کنم بلندتر صحبت کنید، ما صداتون رو بهتر بشنویم.
بله، من عرض خدا سلام و خدا قوت دارم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه شما.
درود بر شما.
خب متاسفانه در برخی از بخش‌های ما در حاکمیت تفکرهایی شکل گرفته که فکر می‌کنن ما باید حتما به دنبال مستضعف پروری باشیم. این تفکر یک باور بسیار غلطه و به نظر میاد که این رویه و باور غلط انشاءالله دیگه در دولت چهاردهم به لطف خدا تمام خواهد شد. شنیدم در برخی از بخش‌های تلویزیونی و رادیویی که برخی از عزیزان ما به دنبال این هستن با ایجاد مسکن 25 متری بگن ما داریم مردم رو داره مسکن و خانه میکنیم. این یک باور، یک تصور بسیار غلطه. من فکر میکنم مسکن 25 متری برای یک کسی که مجرده و به صورت موقت و مقطعی داره در تهران به دنبال کار میره، یا این که مسافر میخواد در یک مقطع کوتاهی اونجا ساکن بشه و بعدش هم عبور بکنه بعد نباشه. اما این که بخواد این مسکن 25 متری به عنوان یک مکان و مکان اسکان برای یک خانواده قلم داد بشه، خیلی یک باور غلطه. فرصت بسیار خوبی در کشور داریم. حضرت علی در ابتدای فرمایشتون اشاره کردید، مثلا شرکت سرمایه گذاری مسکن جغرافیای فعالیتش از عرس تا هامون، از کارون تا جیهون در همه استانها داره کار میکنه. در دو بخش مسکن اکونومی و مسکن لاکچری میتونه هم برای اونایی که به دنبال مسکن لوکس هستن این کالا رو ایجاد بکنه، هم برای کسانی که به دنبال مسکن.
آقای دکتر، همین مسکن اکونومی که شما الان اشاره کردید که در شرکت سرمایه‌گذاری مسکن بهش اندیشیدید، این یعنی چند متر مساحتش در نظر گرفته شده؟
حداقل یه مسکن دو خوابه‌ای که قابلیت اسکان داشته باشه مثلا 70 80 متر بالا، ما با تنوعات مختلف. بله، همین الان بالغ بر تقریبا 10 میلیون متر مربع ما مسکن در حال ساخت داریم، پروژه فعال داریم در کشور. جلساتی که دیروز داشتیم با عزیزان اون در مرکز تحقیقات مسکن کشور به دنبال این هستیم که هم مدت زمان ساخت مسکنمون رو به حداقل ممکن برسونیم، شاید 4-5 برابر مدت زمانش رو کوتاه‌تر بکنیم.
همینطور
قیمتش رو حداقل 20-30% از این چیزی که الان در ساخت میشه کاهش بدیم. با اون استراتژی که برای خودمون تعریف کردیم حتما انشاءالله به عنوان یک بازوی قوی در کنار دولت خواهیم بود برای اینکه بتونیم مسکن رو در سطوح مختلف و به شکل‌های مختلف در بخش‌های مختلف با نازل‌ترین قیمت بتونید تولید
بکنه
و در اختیار.
آقای دکتر، من یه ذره با شما راحت‌تر باشم. این قدیمی‌ها میگفتن کج بشین راست بگو. آقا ما الان واقعا توانش رو در فهوای عامی بخوام، عمومی بخوام بگم، عادی بخوام بگم، ارزشو نداریم خودمون خونه خوب بسازیم که مثلا میگیم آقا پیمانکار چینی بیاد برامون بسازه، چرا نمیریم با اونا قرارداد ببندیم؟ مثلا همین مجموعه که شما دارید، اینا واقعا ما نخبش و خبرش و کاربلدشو نداریم یا واقعا داریم؟
دارید دکتر توکل، من یه چیزی خدمت شما عرض کنم. متاسفانه هیچ وقت ندیدیم، اما ظرفیت عظیم نیروی انسانی نخبه و توانمندی که مثلا در همین شرکت ما هست این امکان رو فراهم میکنه که هیچ نیازی نداشته باشیم حتی با آوردن تکنولوژی‌های غربی. ما گفتم در جلسه ای که اخیراً داشتیم به دنبال این هستیم که تکنولوژی روز دنیا رو، تکنولوژی که امروز داره هم در امریکا هم در ژاپن برای انبوه‌سازی ایجاد میشه، برای ساختمان‌های بیش از 200 متر استفاده میشه، ما همینجا داریم بومی‌سازی کردیم. دست اعظم خدمت متخصصین خودمونه، ما حتما اینا رو ببینیم به کار میگیریم.
خب خدا پدر شما،
فکر کنم این استعدادها و این ظرفیت‌ها دیده نشده. ما الان یک استراتژی رو تعریف کردیم که در مسیر توسعه نهضت ببخشید صنعت مسکن در کشور حتما از همه این ظرفیت‌ها استفاده میکنیم. از همین جا هم استفاده میکنم، این آمادگی رو اعلام میکنم هر عزیز نخبه‌ای که در این بخش تا به امروز دیده نشده ما حاضر هستیم با کمال من پذیرات باشیم و تو این بخش بتونیم کمک بکنیم به مردم عزیزمون به ماموریتایی که دولت ها دارن.
خیلی خوب شما جزء شما میشید بزرگترین در واقع هلدینگ سرمایه‌گذاری مسکن کشورمون یا مثلا جزء اولی ها هستید؟
گروه سرمایه‌گذاری مسکن بانک مسکن با هدف توسعه بسازیش در واقع شکل گرفته و امروز هم به عنوان بزرگترین توسعه دهنده در واقع صنعت ساختمان در کشور داره فعالیت میکنه. بخش خصوصی هم هستن که دارن کار میکنن، اما جغرافیای فعالیت ما در تمام جغرافیای ایران داره کار میکنه شرکت های ما و همه استان ها رو تحت پوشش داریم.
اون وقت واحد آماده فروش هم دارید یا همش در حال ساخته آقای دکتر؟
ببینید
چیزی دارید مردم بیان بخرن؟
ما همین الان تقریبا بین 1000 تا 1500 باید امروز آماده فروش داریم. بسایی میکنه مثلا تا 2 ماه آینده ما این عدد رو برسونیم به بالغ بر 500,000 واحد.
میتونیم
حتما ما انشاءالله یک بازی بسیار خوب باشیم برای اون شعاری که در دولت گذاشتن دادن در موضوع نهضت ملی مسکن و
مردم خونه دارشن. هر دولتی میخواد سر کار باشه مهم نیست. آقای دکتر یه سوالم بپرسم به عنوان سوال پایانی، شما امساک دارید؟ الان مثلا میگید ما نمیدونم 1000 خورده واحد داریم بعد میرسونیم به 500,000 تا، شما تو فروش این واحدها امساک دارید که گرون بشه بعدن بفروشید یا نه واقعا راحت به مردم میفروشید؟ یعنی دنبال سفته بازی نیستید؟ راستشو بگید جان من.
احتکار یکی از خط قرمزایی که ما تعریف کردیم در این گروه و هیچ کدوم از شرکت‌های ما حق احتکار رو ندارن. ما از روی خاک میتونیم این پیش فروش رو انجام بدیم تا واحدهای آماده که الان میتونن برن مستقر باشن. هیچ کدوم از واحد احتکار نشده. ما به دنبال این هستیم که کالا رو با یعنی کالای تولیدی خودمون مسکن رو با بهای تمام شده بسیار پایین‌تری عرضه بکنیم.
خدا تعالی
به دنبال این نیستیم که بخوام خدایی نکرده از این بخش بیام سودی کسب بکنیم. هرچند ما شرکت بورسی هستیم و قاعدتا باید برای سهامداران خودمون به دنبال خلق ارزش و سود باشیم، اما یه مسئولیت اجتماعی هم داریم در کمک به دولت. حتما باید این کارا رو انجام بدیم که مسکن رو بتونیم با ارزان ترین قیمت ممکنش عرضه بکنیم.
بسیار عالی، متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید. من یه ذره امیدوار شدم، واقعا امیدوارم که این اتفاق فراگیر بشه. شما هم این کارهای خوبی که انجام شده رو بیشتر تبیین کنید، مردم خبر ندارن، با خبر بشن، بیان واقعا کسایی که میتونن، حالا چه میدونم به صورت پیش خرید با هر روشی که هست، خیالشون هم راحت باشه که سرشون کلا نمیذاره، چون بیشتر پرونده‌های ملکی که تو دادگاه هست سر همین کلاهبرداری‌های پیش فروشه، اما وقتی که از شماها بیان بخرن خیالشون راحت، یک سازوکاری هست، یک بنیه پشتش هست و کسی کلاشونو برنمی‌داره. این اتفاق خیلی اتفاق خوبیه. آقای دکتر عزیزی متشکرم، قربون شما برم.
منم از شما سپاسگزارم.
هر لهجه شیرازی دارید؟ شیرازی هستین؟
بله.
بله. آقا نعیمی ما هم اینجا شیرازی هستن.
ما ارادت داریم خدمت شما.
دیگه وزن استان فارسی ها زیاد شد، من برم شما برنامه رو اداره کنید. مخلصم.
ممنونم. لطف کردید.
زنده باشید. قربون شما برم. خداحافظ شما باشید.
خوشحالم. خدا
زنده باشید. خانم آقایون صحبت کردم با دکتر محسن علیزاده، مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری مسکن، محبت کردن. یه درجه دکترای افتخاری هم به من دادن. نوشته که سلام آقای توکلی، پشت نیسان بشینی بهتره تا تو خونه 25 متری بشینی. راست میگه، باهات موافقم. اگه راننده نیسانی جان من به ماشینای دیگه رحم کن، دورت بگردم، راهنما بزن، میخوای یهو بپیچی اینا، یه دستی چیزی تکون بده، ما گناه داریم به خدا، دورت بگردم. خیلی مخلصیم، بریم سراغ ادامه برنامه.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
آقای دکتر قیتاسی دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها هستن. سلام آقای دکتر.
سلام عرشد.
حال شما چطور؟ خوبین؟ قربون شما. الان چند نفر در نوبت وام ازدواجن آقای دکتر قیتاسی؟
اجازه بفرمایید اول عرض‌ادبی داشته باشم.
مخلص شما، میفرمایید، منت دارید. سلام
مخاطبین محترم شبکه صداسری، مجری محترم جناب آقای نعیمی و جناب آقای توکلی، من الان در همایش بانکداری اسلامی هستیم که امروز میزبانی مؤسسه عالی بانکداری اسلامی این در بانک مرکزی برگزار شده و صبح شاهد مراسم افتتاحیه بودیم که جناب آقای دکتر فرزین، ریاست محترم بانک مرکزی، جناب آقای دکتر مسی، وزیر محترم اقتصاد و مدارایی اینجا در مراسم صحبت‌های خاص در خصوص بحث وام ازدواج اشاره کردن که با توجه به قانون بودجه که در سال جاری مشخص شده و رقمش رو بالا برده، امروز متاسفانه ما در صفحه انتظار تعداد زیادی از عزیزان و جوانان عزیز رو داریم.
گفتن 350,000 در واقع درخواست،
حدود 350,000 نفر، 355,000 نفر در صفحه انتظار هست و با تصمیماتی که بانک مرکزی در هفته یکی دو هفته سمت گرفته و حدود 50,000 میلیارد از منابع سپرده قانونی رو آزاد کرده برای کمک به این بشت، انشالله به زودی شاهد در طرف کردن این صف انتظار این گونه بودیم.
آخه آقای دکتر فرزین هم صبر کردن دولت جدید بیاد روی کار، معلوم نیست خودشون هم تا کی اینجا تشریف دارن، الان دارن این چیزا رو انجام میدن. خب
این صورت نیست. نگاه کنید، ما در سنوات گذشته اگر من خدمت شما یه آماری ارائه بدم، از سال 1400 401 402 403 رقمی که قانون بودجه مشخص میکنه برای بانک ها که در سال جاری برای بانک ها مشخص کرده که در بعد ازدواج 144 همت بانک ها پرداخت کنند.
بله.
که امروز 144 همت برای سال جاری تا پایان سال، که امروز ما به تاریخ امروز حدود 75 همت از 144 همت رو بانک ها پرداخت کرده. چون رقم وام ازدواج در قانون بودجه اضافه شده، منابع پیش بینی شده در قانون بودجه برای فرزند آوری به ازدواج مشخصه. بانک ها 111% قانون رو تا امروز انجام دادن و تا پایان سال هم 144 همت که پرداخت خواهد شد، علاوه بر اون 50 همت دیگه هم اضافه شده که قطعا کمک میکنه برای برطرف کردن.
من درست متوجه شدم آقای دکتر قیتاسی؟ میفرمایید که منابع کمتر از آن چیزی بوده است که تکلیف شده است؟
آنچه که در قانون برای بانک ها
تکلیف شده بیشتر از اون چیزی بوده است که
آنچه که تکلیف شده 144 همت برای بحث ازدواج تکلیف شده. در این 144 همت تا به امروز 75 همتش پرداخت شده.
علتش این بوده که بیشترش موجود نبوده دیگه، تأمین منابع نشده بوده.
آنچه که قانون دیگه، ما مجری قانونیم دیگه.
آره میدونم شما مجری قانونید، ولی خب بالاخره باید پول باشه.
مجری قانونی. منابع عزیزانی که در صف هستن منابع زیادی لازم دارن برای این موضوع، یعنی 4 برابر آنچه که در قانون مشخص شده منابع لازمه، که خب برای این خاطر باید حتما یه فکری، یه کاری رو هم بانک مرکزی هم دولت محترم هم وزارت اقتصاد انجام بده که این صف انتظار به حداقل برسه. شما اگر آمار سال گذشته رو نگاه کنید، بانک‌ها در سال 1400 حدود 978,000 نفر وظیفه ازدواج از بانک‌ها گرفتن. سال 1401 897 نفر گرفتن. سال 1402 حدود 775,000 نفر، یعنی آنچه که ثبت نام میکنن در سامانه با درصدی که تحقق پیدا کرده بالای 90% پرداخت شده.
خیلی خوب، حالا یک سوال دیگه.
جاری چون رقم اضافه شده،
بله متوجه شدم، متوجه
شدم. ۱۱۹ کسایی که ازدواج کردن میتونن امسال بگیرن، یعنی کسایی که تو 5 سال گذشته ازدواج کردن و وام ازدواج نگرفتن مجازن ثبت نام کردن. با توجه به رقم که اضافه شده، این میزان صفحه انتظار بیشتر شده که قطعاً زودی با سیاستایی که دولت محترم، وزیر محترم اقتصاد و همچنین رئیس کل محترم بانک مرکزی در این خصوص
ممنون. سوال دارم، سوال دارم آقای دکتر قیتاسی، وقتمون هم کمه، چرا نقره داغ میکنین جوونا رو یه وام ازدواج میخواید بهشون بدید؟ سر ماجرای زامن، آقا تو رو خدا بیچاره شدن جوونا سر زامن.
ما در خصوص وام ازدواج حداقل یه زامنه،
یعنی آقا ولش کنید. آخه اتفاقای
هر بانکی که در سطح کشور فرقی نمیکنه، بانکای دولتی یا بانکای خصوصی فرق نمیکنه، هر بانکی که عزیزانی مراجعه میکنن ضامنش شرایط ضمانت داره بیشتر مطالعه میکنن، میتونن به سایت بانک میرفتشون در بخش شکایت رسیدگی مراجعه کنن، ثبت شکایت کنن، حد اکثر ظرف 24 ساعت رسیدگی میشه به اینا اعلام میشه.
حضرت عباسی آقای دکتر، ظرف 24 ساعت شما رسیدگی میکنین؟
بله، هر بانکی وظیفه داره بر اساس قانون سلامت اداری.
الان شما فرمودید یک دونه ضامن میخواین برای وام ازدواج؟
یک دونه ضامن میخواین برای وام ازدواج.
بدون ضامن که شرایط ضمانتون داشته باشه.
شرایط ضمانت میفهمید چیه؟ یعنی طرف
ضامن چیه که برگشتی نداشته باشه، ضامن بدهی معوق نداشته باشه، یه درآمدی هم داشته باشه که پوشش بده این
خب دیگه این 70% خودش مشکله دیگه، چون الان همه چه که برگشتی دارن نمیدونم ضامن 10 نفر
باشه. باز خوبه یه وقته میگن ضامن حتما باید کارمند رسمی باشه، کسی از حقوق بیاره.
نه
ما دیگه ادارمون کس از حقوق بهمون نمیده اینقدر ضامن همکارای خودمون خواستیم بشیم شد.
اگر جنابالی و همکارای جنابالی کسایی که به عنوان وام خود یا وام ازدواج درخواست میدن خودشون کارمند جایی باشن گواهی کس از حقوق داشته باشه که از اینا ضامن طلب نمیشه که.
نه دیگه الان 90% آقای دکتر کسایی که میخوان ازدواج کنن قربونتون برم تو خونه شون هم استخدام نیستن، چه برسه یه اداره جایی استخدام بشه.
نه جنابالی عرض میکنه همیشه هم پاسخگوی رسانه ملی به عنوان اینکه مطالبات مردم رو پیگیری میکنن هستم. آماری که خدمتتون تو 5 سال گذشته ارائه دادم داله بر اینه که در بحث ازدواج حدودا 900 الی 1 میلیون نفر در سال ثبت نام میکنن، بین 800 تا 900 هزار از تسهیلات ازدواج استفاده میکنن. پس بالای 90% متقاضیون در بحث ازدواج تسهیلاتشون از بانک‌ها دریافت میکنن. یه تعدادی در آخرای سال، در ماهای آخر سال که قانون بودجه سال آینده داره بررسی میشه، چون رقم وام ازدواج هر سال تغییر میکنه، خود عزیزان تعامل میکنن که تو سال آینده از مبلغ بیشتری دریافت کنن، وگرنه 100% آنچه که ثبت نام میکنن تو 5 سال گذشته امکان پرداخت بوده. این سال انشالله با تمهیداتی که انجام شده و خواهد شد این عزیزان رو حتما پرداخت میکنه تا آخر سال. بانکان در این خصوص آسانسازی لازم رو دارن. هر جای کشور عزیزانی که در این خصوص درخواستی از بانکا دارن، اگر در بحث ضامن به مدارک لازم جدا از اون بحث مقرراتش هست، میتونن به سایت بانک زیر رفتشون بخش رسیدگی به شکایت حتما ثبت شکایت کنن به بررسی میشه. اگر جایی اتفاقی افتاده کسی ناراضیه، بنده به نمایندگی سیستم بانکی
عزیزید. آقای دکتر قیطاسی، من از همکارانم خواهش میکنم یه در واقع پرینتی از این پیامکایی که در رابطه با ماجرای وام ازدواج تهیه کنن به دست شما برسونن. شماره‌هاشون هم اینجا هست، محبت کنید، پیگیری کنید، بذارید مردم بدونن که شما در
بدن باشید. شورای هماهنگی بانک‌ها هر آنچه که به ما اعلام کنید هم پیگیری خواهیم کرد از طریق خود بانک‌ها، هم پاسخگو هستیم در مورد مشکلاتی که اتفاق میفته احیانا.
قربون شما، متشکرم.
این سالم باشین.
درود بر شما.
جنابالی و همکارای جنابالی که مطالبات این مردم عزیز و مخصوصا جوانان ما رو
قربون شما برم. آقای دکتر قیطاسی متشکرم. سلام برسونید به همکارانتون. خدا حافظ شما باشه.
خدا حافظ شما باشه.
زنده باشین. زنده باشین. خدا حافظ. خب احمد جان، تو این زمانی که داریم خبرها رو بهشون بپردازیم.
بله.
بازرسی رو گفتیم، خودروسازم گفتیم. وزیر راه شهرسازی فرمودن که کریدورهای ریلی باید به سرعت به کریدورهای مرزی متصل شن. خب این که ما هم میدونیم که سال‌هاست باید بشه.
حالا نکته که داره، البته خب این فرمایش سرکار خانم وزیر در جلسه در واقع تودی و معارفه مدیر عامل راهن جمهوری اسلامی اتفاق افتاد.
عوض شدن؟
بله عوض شدن و خب خوشبختانه که مدیر با سابقه و کاربلد که حالا من احساس کردم در بدنه راهن هم استقبال خیلی خوبی از این
دوست قبلی
انتصال.
در رادیو مدیر بودن. من
بله همکار ما بودن به راهن
داشتن.
من هم نمیدونم همکار ما چطور مدیر
قطار دوست داشتن آقای دکتر.
عرض کنم خدمت شما که این اتفاق که حالا از بدنه راهن استقبال کردن و من فضای عمومی که برداشت کردم این بوده که کارکنان زحمتکش راهن هم از این انتصاب خوشحال شدن. این اتفاق اتفاق خیلی خوبی است.
اسم عزیزو میدونید عزیزی که اومدن رو یا شما هم باید جستجو کنیم؟ مثل
من حالا باید جستجو کنم. بعد عرض کنم خدمتتون که حالا نکته‌ای که میخوام بگم خدمتتون این هست که حالا این فرمایش خانم وزیر هم در همین جلسه تودیع و معارفه بوده.
خب یادآوری بوده که آقا حواستون باشه
و در واقع تأکیدی بوده بر اینکه حالا این نکته‌ای که باید اتفاق بیفته که حتما ما باید کریدورهای ریلیمون رو به سرعت به کریدورهای مرزی متصل بکنیم، تأکیدی بوده که شاید در چند سال اخیر غفلت شده ازش و حالا ایشون به عنوان برنامه در دوره وزارتشون هم اعلام کردن و یکی از اولویت هاشون هست.
آقای جبار علی زاکری یا جبار علی زاکری؟ آقای زاکری میشناسم. آقای زاکری
فکر میکنم قبلن هم در راهن بودن.
بله آقای زاکری در راهن بدنه راهن. این باعث میشه که بچه های راهن به قول شما با انرژی بیشتری کار کنن. کاملا کار کارشناسی و فنی است. کار راهن بسیار فنی است و این کسایی که اونجا دارن کار میکنن واقعا خاک راه آهن خوردن.
من یه نکته میخوام بگم،
کارم فقط باید با رضایتی که واسه شون فراهم میشه بهشون امید داده بشه کارشون رو بیشتر و
خوشبختانه
با انرژی بهتری انجام
بده. اخباری که تا الان داره از انتصابات در دولت به گوش میرسه مؤید این موضوع است که همونطور که رئیس جمهور فرمودند که کار کارشناسی و نظریه کارشناسی و ارجحیت نظری. من خواهش میکنم از آقای دکتر پزشکیان که همین فرمون رو ادامه بدن تا ان شاء الله
بعد آقای دکتر دست شما
در اتفاقات خوبی بیفته.
آقای دکتر سر قضیه بنزین هم سر جدتون چه خودتون فرمایش میفرمایید چه معاونتون بگید یه جوری صحبت کنن که مردم یه دفعه جوش نگیرن دیگه. نان شما دیروز گرون کردید در تهران، حالا تهران بود دیگه، حالا میگیم بالاخره یه جوری مردم کنار میان. بنزین شوخی نداره، شما هم میدونید شوخی نداره. خواهش میکنم نظر کارشناسان رو بگیرید و کار درست و حرفه‌ای انجام بشه. مخلصیم، ارادت داریم هم به این دولت هم به اون دولت، هر کی برای ملت کار کنه سرش سلامت. مخلصیم آقای نعیمی، مردم مخلصیم، خداحافظ.
ساعت 11